أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أحكام التخصيص. من جملة تلك الأحكام أن النزاع في جواز التمسك بالعام أو عدم جواز التمسك به قبل الفحص عن المخصص واقع بين العلماء، بعصد الاختلاف في ذلك لا كلام فيه، لكن وقع اختلاف في أن مسبب النزاع في المقام هل هو في أصل جواز التمسك بالعام أو أصل حجية العام في عمومه قبل الفحص عن المخصص أو في مقدار الفحص بعد البناء والفراغ عن عدم حجية العام في العموم قبل الفحص وعلى وجوب الفحص. الخلاف إنما هو في مقدار الفحص، أو لا الاختلاف يكون في كلا الأمرين. على أي حالين، المشهور بين علماء عدم جواز تمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص. استدل الفاضل التوني في الوافيه للجواز بوجوه وناقشنا فيها و استدل لعدم جواز تمسك بالعام ايضا بوجه بل وجهين، و هذان الوجهان لا مناقشة فيه. من هنا يثبت عدم جواز التمسك بالعام قبل فحص عن المخصص. بعضهم استدل للجواز بأصالة الإباحة واستصاب عدم ورود المغيد أو المخصص، لكن الأصل العلم الإجمالي بوجود المخصصات والمغيدات في الخطابات الشرعية يمنع من جريان الأصل، من هنا لا مجال لإجراء الأصل والتمسك به في المقام. إجمال كلام این بود، تفصیل این است که خب بین فقها همونجور که فاضل تونی در وافیه تصریح کرد، مشهور فقها بر اینن که تمسک به عمومات کتاب و سنت قبل الفحص عن المخصصات و مقیدات جایز نیست. منتهای مراتب یه نکته که ایشون دارد این است که آیا اصل حجیت عام در عموم محل کلامه، محل بحثه؟ یعنی میشد بگیم که دی قائلا به این که نه، عام قبل الفحص عن المخصص حجته، این جای کلام نیست، معذرت میخوام، عام قبل الفحص عن المخصص حجت نیست، ساقط از حجیت قطعا و فحص واجب هست، عدم جواز تمسک به عام قطعیست قبل الفحص عن الخاص. لکن کلام این است که این فحصی که واجب هست مقدار فحصش چیست، یا اینکه نه در هر دو کلامه. عبارت معالم رو ببینید، درد وقد اختلف کلامهم فی بیان موضع النزاع فقال بعضهم ان النزاع فی جواز التمسک بالعام قبل البحث عن المخصص، که نزاع در خود جواز به تمسک و عامه، که مثلا بگیم بعضی قائلن به جواز تمسک، بعضی عدم جواز تمسک. و هو الذی یلوح من کلام العلامه فی التهذیب و صرح به فی النهایه، یعنی نهایه الوصول، کتاب اصولی است ولی علامه هلی در علم اصول که اخیرا چاپ شده به چاپ جدید در 5-6 جلد. و انکر ذلک جمع من المحققین قائلین بان عدم بان العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ممتنع اجماعا، جای شک نیست که عام قبل البحث عن المخصص اصلا حجت نیست، تمسک به اون اصلا جایز نیست و فحص قطعا واجبه. و انما الخلاف فی مبلغ البحث، یعنی مقدار، آیا به ظن عدم، یعنی به فحص مقداری که ظن به عدم وجود مخصص حاصل بشد کافی است یا نه کافی نیست، باید فحص انقدر بشد تا اطمینان حاصل بشد به عدم مخصص، کدوم بشه؟ انما الخلاف فی مبلغ البحث فقال الاکثر یکفی بحیث یغلب معه الظن به عدم المخصص و قال بعض انه لا یکفی ذلک، یعنی مقداری فحص بکنیم که ظن به عدم مخصص حاصل بشد نه کافی نیست، حتی ظن به عدم مخصص هم حاصل بشد جایز نیست اما سوک با آن، باید اونقدر فحص کرد تا مطمئن بود به عدم مخصص. این قائل دوم اینجور میگه، اولی میگه زن کافیه، دومی میگه نه باید اونقدر فحص کرد تا اطمینان حاصل بشه به عدم وجود مخصص. پس اینجا محل خلافه. و انما الخلاف فی مبلغ البحث فقال الاکثر یکفی بحیث یغلب معه الظن به عدم المخصص و قال بعض انه لا یکفی ذلك بل لابد من القطع به انتفاعی و الظاهر، حالا خود صاحب معالم میگه بعد از اینکه ادعی گفت که اونها اختلاف رو در مقدار فحص، جماعتی هم گفتن نه اختلاف در مقدار نیست، در اصل حجیت عام قبل الفحص اختلاف است، و دو گونه نزاع رو، تصویر نزاع رو نقل کرد از علما، خود ایشون میگه و الظاهر ان الخلاف موجود فی المقامین، هر دوش محل خلافه، هم اصل حجیت عام و جواز تمسک به عام قبل الفحص عن المخصص که کأنه قائل هست در میان علما به جواز تمسک به عام قبل الفحص عن المخصص، محل خلاف اصلش، و هم اختلاف در مقدار فحصه. پس در هم اصل عام اختلافه که حجت یا نه، که مشهور قائلن به عدم جواز تمسک، کما اینکه خودشم گفته در وافیه اینجور دارد الاکثر على عدم الجواز حتی نقل الاجماع علی، البته ایشون به اکثر نسبت داده و وحید بهبانی در فواید حائریه که اینجا آدرس دادم ایشون هم گفته که اجماع بر عدم جوازه، ولی معذالک معالم که اقدم بر هر دو هست، هم بر وحید و هم بر صاحب معالم، معذرت میخوام هم بر وافیه فاضل تونی که معالم اقدمه، ایشون دارد که محل اختلافه، یعنی که انه هستن جماعتی که قائل باشن به حجیت عام قبل الفحصن المخصص، اما فاضل تونی میگه که اکثر اینجوره، بلکه حتی اجماع نقل شده. من حیث المجموع معلوم میشد که شهرت عظیمه بین علما و فقهای ما بر عدم جواز تمسک هست به عام قبل الفحص عن المخصص. تا اینجا پس معلوم شد که شهرت عظیمه یه قریب به اجماع بر عدم جواز تمسک به عام هست.
عام قرآنی یا
فرق نداره، چون ما میدونیم که عمومات قرآن هم تخصیص کرده کثیراً به وسیله روایات و احیاناً به وسیله خود آیات، اینو میدونیم دیگه. بعد
در مورد خداوند سلیم دارن دیگران دارن که حضرت نه کرد از عمل ظواهر قرآن نفهمت این نظر آم و خاص معاید مدر و معاید
اون هم همینه دیگه
باید این دلیل میشه این هم دستان به شهرت این چیزه دیگه خود حضرت نه کرد
اون روایت مربوط به آیاتی است که ظاهر نداره. در اون روایت لفظ ظواهر نیومده. اونا روایات متشابه هست. روایاتی که نیاز به تأویل دارد. آیات صریح یا ظاهر واضح در اون روایت مقصود نیست. بله.
ظهور در آن داره ولی حضرت به شما نمیشه از خواسته شد بس بهش دست نداره.
بله خب اگر بگد عام و خاص خب تایید میکنند مقام رو، اما اون روایاتی که دارد که شما خودتون نمیتونید، بعد در بعضی روایات هست چندین روایته که ما باید آیات رو تفسیر بکنیم، به ما باید رجوع بکنید، شما خودتون آیات رو چون به ناسخشو به اصطلاح تأویلش آگاه نیستید، اون سری از روایات ناظر به اون آیاتی است که نیاز به تأویل دارد. بله. اما روایتی هم هست که در قرآن هم عمومات داریم، مخصصات داریم و شما و کسی که به عموم بگیرد قبل از تخصیص را آکند یا منسوخ رو بگیرد بدون فحص از ناسخ، این هم خودش گمراه میشد هم دیگران رو گمراه میکند. بله چنین روایتی هم داریم. حالا انشاءالله من همین روایت رو چون در قواعد تفسیری این روایت نوشتم آوردم، حالا این روایت رو انشاءالله در جلسه بعد متنش هم میاریم اشاره میکنیم. اما اینجا استدلالی که برای جواز به رجوع به عام شد در وافیه استدلال کرده به چند وجه. وجه اول این است که اصحاب ما به عمومات عمل کردن بدون اینکه متعرض اصلا این بشن که اینجا خاصی وجود دارد، بیان نکردن. پس معلومه در به اصحاب ما بر عمل به عمومات این ادعایشون اینه که اصحاب عمل کردن به عمومات بدون این که اصلا متعرض نفی مخصص باشن. نمیگن که مخصص در بین نیست، فقط عموم رو تمسک میکنن، استدلال به عموم میکنن، متعرض این نفی خاص نمیشن. نمیگن که آقا این عام حجته چون خاصی در بین نیست، اصلا متعرض نفی خاص نمیشن. پس معلومه که دعوه اصحاب بر عمل به عمومات. اگر نبود عام فی نفس حجت با قطع نظر از مخصص قبل الفحص عن المخصص، خب چرا اصحاب به عمومات عمل می کردن بدون این که متعرض نفی خاص بشن، نفی وجود مخصص بشن؟ خب اگر فحص واجب بود می باست نفی بکنن، یعنی می باست بگن که ما فحص کردیم مخصصی نیافتیم لذا به عام عمل می کنیم، این چنین چیزی رو نیست در کلامشون. این رو جواب دادن، جوابش هم خیلی روشن است و واضحه که ممکن است عملا فحص کرده باشن که همینطور هم هست، مبنای اصحاب همین رو گواهی میدن در جاش وقتی که تصریح میکنن دعوای اجماع میکنن بر عدم جواز تمسک به عام قبل الفحص عن المخصص، خب معلوم میشه این قرینه قطعی است به این که جاهایی هم که عام رو عمل کردن قبلا عملا فحص کردن و مخصص نیافتن، این لازم نیست حتما در کلامشون بیارن این رو. این که در کلام نفی وجود مخصص نکردن دلیل نمیشد بر عدم فحص. خب ممکنه فحص کردند و مخصص نیافتند و با هم عمل کردند، اما این رو در لفظ نیاوردن، در لفظ نیومدن، دلیل بر عدم فحص از مخصص نیست که. بله این جواب درسته و این استدلال صحیح نیست. عرض کردم همین اجماعی که هست کافیست برای اثبات این دعویشون عملا بر این بوده، چون دعوای اجماعی که میکنن گواهی میده بر این مطلب. اما مرحوم صاحب معالم در معالم به علامه در تهذیب الاصول، یکی از کتابای اصولی علامه استشون، تا اونجا که من میشناسم سه تا کتاب اصولی داشته، که من دارم ممکن است که بیشتر داشته باشه. یکی همین تهذیب الوصول هست که جدا نوشته، یکی هم مبادئ الاحکام هست که جدا نوشته، مبادئ الاصول، معذرت میخوام، مبادئ الاصول، یکی هم نهایت الوصول هست فی علم الاصول، که این سومی خیلی بزرگتر از اوناست. یعنی یک جلد از این 5-6 جلد، این اون دوتا کتاب اول رو با هم جمع کنیم به اندازه نصف یکی از این جلدهای ششگانه نمیشه، اینقدر طولانیه. در حال در تهذیب الوصول ایشون دارد که نسبت داده که علامه در تهذیب گفته به این که استدلال تمسک با هم جایزه قبل از استقصاء البحث فی طلب تخصیص. خب ایشون دارد که علامه ذهب الى فی التهذیب الى جواز الاستدلال بالعام قبل استقصاء البحث فی طلب تخصیص. این به عنوان قول مخالف نمیشه حساب کرد، بلکه به عنوان قائل به قول کفایت ظن و عدم وجود مخصص بعد الفحث عنه میتونه دلالت داشته باشه. یعنی ظاهر کلام علامه اینه نه اون. این که دارد که جواز الاستدلال بالعام قبل الاستقصاء البحث، غیر از این است که جواز الاستدلال بالعام قبل الفحث عن المخصص، دو تا تعبیره، یکی جواز الالعام تمسک بالعام قبل الفحث عن المخصص، این یک استدلال، یک تعبیر. تعبیری دیگه این است که جواز الاستدلال بالعام قبل الاستقصاء، استقصاء البحث فحث عن المخصص. اون تعبیر اولی یعنی اصلا فحث لازم نیست، تمسک با هم جایزه قبل الفحث. تعبیر دومی یعنی تمسک با هم قبل از استقصاء در فحث عن المخصص جایز نیست، یعنی فحص به مقداری بشد که به حد استقصاء نرسد، تا این فحص به حد استقصاء نرسد تمسک با هم جایز نیست، یعنی یعتبر الاستقصاء فی الفحث عن المخصص. کلام علامه ظاهر در اینه، اعتبار الاستقصاء فی الفحث عن المخصص. یعنی چه استقصاء؟ یعنی موجب اطمینان بعدم. استقصاء فی الفحص یعنی به نهایت رسوندن، به قصوا رسوندن، به غایت قصوای فحص رسوندن که موجب اطمینان به عدم وجود مخصصه. همین است که در کلام خود علامه اومده، در کلام صاحب معالم که اختلاف کردن فقها، آیا اختلاف در این است که انما الخلاف گفت در این است که آیا فحص به اندازه لازم است که موجب اطمینان به عدم مخصص بشه یا نه، یکفی الفحص به مقدار یوجب الظن، غلبت الظن و عدم وجود مخصص. که جماعتی گفتن نه، فحص به اندازه‌ای که ظن به عدم وجود مخصص باشد کافی نیست، باید به حد استقصاء برسد، یعنی به اندازه‌ای بشد که موجب اطمینان به عدم وجود مخصص بشه. چرا؟ سرش هم اینه، اون علم اجمالی جز علم نمیتوند منحل بکند علم اجمالی کبیر به وجود مخصصات و مقیدات رو. علم به عدم وجود مخصص در این فرم میتوند به اصطلاح حجت باشد برای فقیه که دست از اون علم را بکشد.
قبل استقصاء با عدم فرس هم سازگاره، چون موضوع
استقصاء الان اشعار دارد.
نه، از این است که وقتی ما موضوع استقصاء قرار بدیم، یعنی قبل از فحص تام، درسته؟
بله بله بله.
قبل از فحص تام اصلا هم فحص نکنیم، صرف
میکنیم. نه دیگه، این خلاف ظاهره و الا میگن قبل الفحص عن المخصص. کما اینکه بسیاری دقت کنی، دقت کنی، کما اینکه بسیاری از اصولیین این تعبیر رو کردن دیگه، گفتن چی؟ گفتن، گفتن لا یجوز العمل بالعام قبل البحث، اونا میگن یعنی فحص قبل الفحص عن المخصص داشتن دیگه. این تعبیر در کنار این تعبیر قرار بگیرد، قبل استقصاء الفحص عن المخصص، این معنای خاص خودش رو میده،
کاملترش رو میده، یعنی
نه کامل تر نیست، اشعار دارد دقت کنید. قبل استقصاء الفحص یعنی فحص غیر بالغ حد الاستقصاء کافی نیست، معناش این. ولی کن اونی که میگه قبل الفحص عن المخصص، ممکن است قائل باشد جز کسانی باشد که فحص بالغ حدی که موجب ظن به عدم باشد ولو به حد استقصاء نرسد چی باشه آقا؟ چون قائلین به وجوب فحص دو طایفن دیگه، ولذا در عبارت معالم خوندیم دیگه داشتی داشته دارد که و انما الخلاف، جماعتی گفتن و انما الخلاف، خوب دقت کنید، و انما الخلاف فی مبلغ البحث، فقال الاکثر یکفی بحیث یغلب معه الذنب عدم المخصص. قائلین بوجوب فصل اکثرشون قائل شدن که زن کافیه. خب بس این آقا استقصا رو واجب دیگه نمیدونه. و قال بعض انه لا یکفی ذلك بل لابد من القطع به انتفاعه. اینجا یعنی چی؟ یعنی یجب الاستقصاء، استقصاء که موجب قطع عدم میشه. لذا این کلام علامه در تهذیب اشاره است به این قول دوم، یعنی کنه ایشون از قائلین به وجوب استقصاء، یعنی وجوب فصل به اندازه‌ای که موجب قطع و عدم وجود مخصص بشه. این دلیل بر این نیست که ایشون اصل وجوب فصل رو منکره، نه. کسی که میگه به اصطلاح جواز استلال به عام قبل الاستقصاء عن الفصل، قبل استقصاء الفصل، معناش این نیست که جواز الاستلال به عام قبل الفصل تا اینکه اصل وجوب فصل رو چی بشه آقا؟ منکر باشد. او اصل وجوب فصل رو قبول دارد، توجه فرمودی، اما استقصا رو وجوبش رو قبول ندارد. شاید تازه من تعبیر رو اشتباه گفتم. بله، علامه در تهذیب استقصاء وجوب فصل رو، استقصاء در فصل رو واجب چی آقا؟ نمیدونه. معناش این نیست که ایشون اصل فصل رو واجب میدونه، اصل فصل رو واجب میدونه، لیکن به حدی که موجب ظن به عدم مخصص باشد رو واجب میدوند، نه در حدی که موجب قطع بشد اون رو واجب نمیدونه. متداول همینه، عرض کردم استقصاء الفصل به معنای تمامیت الفصل، فصل تام به اندازه‌ای که موجب قطع بعدم بشه. چون دو تا قول هست در مقام، مخصوصا این قرینه قطعی است که مقصودشون اون قول دیگه هست که استقصاء واجب نیست، یعنی پس در حدی که موجب قطع بعدم مخصص باشد لازم نیست. از این قول در مقابل اون نیست. بله، حالا میرسیم دیگه، وجه استلال که میاد معلوم میشه. استلال اول صاحب وافیه به عمل اصحاب بود به عام من دون تعرض لنفی الخاص که جواب دادیم. دلیل دوم ایشون این است که ما میدونیم که اصحاب ائمه علیهم السلام این اصول اربعه، اصول روایی، همش نزد همه روات که وجود نداشت، که کل واحد من آحاد روات، همه اصول اربعه نزدشون چی آقا؟ که نبوده، روشن دیگه. بعضی یک اصل داشتن، بعضی دو اصل داشتن. رجال رو ببینید در مورد احوال و اوصاف رباب، میگه فلانی داره یه اصل بوده، فلانی داره دو اصل بوده. خب رباب این اصول در نزدشون متفرق بوده. بعضی از رباب مثل زراره و امثالهم، خب از عمده یا اکثر یا شاید هم بعضی از همه اصول مطلع بودن، درسته؟ ایشون میگه که خب آیا اصحاب ائمه به این اصول عمل میکردن یا نمیکردن؟ جواب این است که بله، عمل میکردن. میگه خب آیا این اصولی که عمل میکردن متضمن عمومات بود، آیا مخصصاتش هم باش بود؟ جواب این است که خیر. چون ما میدانیم که مخصصات رو گاهی عام روی امامی میگد و مخصص روی امام دیگری بیان میکند در مجالس متعدد. خب این اصل بعضی از روایات رو در مجالس معینی جمع کرده، خاص ممکن است در مجلس دیگری از امام دیگری در کتاب دیگری، قطعا همینطوره، شک نیست. همه مخصصات در همه جوامع و اصول روایی است، نه در بعضی. بعضی شما در نظر بگیرید که در نظر هر راوی بوده، این مشتمل ممکن بود که غالبا همینطوره، ممکن نیست بلکه قطعی است، عموماتی بودی که مخصصاتش توش نبود. خب اینو عمل میکردن. پس دعوه اصحاب ائمه چون این بود که به اصولی که در نزد خودشون بود هر کدام عمل میکردن، بدون اینکه انکار بشه از نای امامان معصوم، در مرعی و مسمع امام معصوم بوده، مورد تقریر امام معصومه. پس ائمه علیهم السلام تقریر کردن چی رو؟ عمل و عام قبل الفحصن مخصص. چرا؟ چون اصولی که در نزد روات بود از اصول روایی مشتمل بر مخصصات چی آقا؟ نبوده. اونام عمل میکردن، از جانب ائمه رد نرسیده. خب این تقریره و این حجت کافیه. این استدلالیست که دلیل دوم صاحب وافیه است بر جواز عمل به عام قبل الفحث عن مخصص، و اون تقریر معصومه نسبت به عملی که اصحاب ما صاحبان اصول انجام می دادن، تقریر معصومه. جواب این چیه؟ جواب این است که جواب که قاطع این استدلال اینه که در عهد ائمه اوائل و اواسط اولا بسیاری از مخصصات هنوز بیان نشده، چون خیلی از این مخصصات رو ائمه اواخر بیان کردن که در کلمات ائمه اوائل و اواسط چی؟ نبوده. ولذا این یک دلیل. دلیل دیگه این که اولا این علم نبوده برای اصحاب که همه عموماتی که در نزد اینا هست از اینا تخصیص خورده باشه. این علمی که ما میگیم در نزد این علم برای اصحاب ائمه حاصل نبود. چرا؟ برای اینکه در عصر غیبت ما بعد از اینکه همه روایات جمع شد در کتب روایی، همه اصول اربعه و همه اون اصول روایی در کتب اربعه و غیر کتب اربعه جمع شد، فقها احاطه به این روایات پیدا کردن، در چنین فرضی علم برای فقیه حاصل است که به خاطر احاطهش بر همه روایات که یک جا در کتبی تدوین شده است، اینا کسی که احاطه به این کتب دارد برایش این علم حاصله که خلاصه این عمومات برای مخصصاته. اما برای راوی معاصر امام صادق علیه السلام که بسیاری از مخصصات هنوز بیان نشده توسط ائمه بعدی، و یا این که اگرم بیان شده باشد 90% از این ربات از اصول دیگه خبر نداشتن، اصلا برای اینا این علم اجمالی حاصل نمیشد اصلا. این دعب شاره که ما من آمن الا وقت خص، هیچگاه در تعبیر قدماش نمیتونه پیدا بکنی، اینا در تعبیر متأخرین به بعده، و اگرم قدما باشد کسانیست که خودشون اخبار رو جمع کردند و به اخبار چی هستن آقا؟ مسلطن همه رو یک جا. لذاست که اینجا عمل اصحاب به اون اصل یا دو اصل یا سه اصلی که براشون بود و امام تقریر میکرده، از باب این که معذور بودن، علم نداشتن به مخصص، همون حجت بود براشون از جانب ائمه، داشت کافی بود. اگر چنانچه یک راوی عادل بهش میگه آقا این عامی که داره عمل میکنی تخصیص خورده، در روایت هم هست، ترابان هم هست، میرفته فحص میکرده، میرفته خدمت امام سوال میکرده، شهر رو طی میکردن، دو تا شهر رو طی میکردن، شهرها رو طی میکردن، اگر چنین چیزی میشنیدن میومدن خدمت امام سوال میکردن، به امام یا جوابش میفرمود یا میفرمود که جوابش برو از فلان راوی بگیر. علتش این بود که میخواستن نشر بدن علوم خودشون رو و اعتبار روات خودشون هم بیان بکنن در نزد اصحاب، ارجاع میدادن به مثل زراره و محمد بن مسلم و بسیاری از روات معروف. غرض این است که اونا نمیدونن که خاصی دارد. اگرم کسی به این اطلاع میداد، اگر عادل بود میگرفتن، اگر شک داشتن میرفتن سوال میکردن، میگفتن ابن رسول الله چنین چیزی ما شنیدیم درسته؟ از جواب میداد. فراوان داریم از این نصوص. این دلیل به اینست که اینا راحت نداشتن. خب ما میدونیم وجدانن، لذاست که عمل اونها برای ما حجت نمیشه، چون اونها شرایطی داشتن که در اصل غیبت این شرایط نیست. در اصل غیبت است که این علم اجمالی به وجود مخصصات برای فقهای اصل غیبت حاصله، برای اونها حاصل نبوده.
بدون دیدن مخصص عمل به عموم اولی باید ثابت بشه. این روایتی که اینا رفتن مخصصان میپرسیدن، این ادعا رو
نقض میکنه. بله دیگه، واقعا اینا نمیکردن این کارو. خب وافی داره ادعا میکنه،
کی گفته
اصحاب
بدون دیدن مخصص عمل به عموم
واجب کردن؟ خب این مطلب دیگه، کسی که تزلع در روایات داشته باشه مثل صاحب وافیه و یا هر یکی از هر فقیهی که وقتی 8 و 10 تا کتاب فقهی رو خوب فحص بکند و تألیف بکند و تدریس بکند، براش علم حاصل میشه که اصحاب زمان ائمه عمل میکردن به روایات، منتظر نبودن. دعو اصحاب ائمه این یک امر وجدانی است که فقیه باید به کثرت ممارست در احوال روات و اخبار ائمه در ابواب مختلف این رو احراز بکنه. این قابل احرازه، این یک ادعایی نیست که آیه یا روایتی برش نازل شده باشد به نحو لفظی. نه، مراجعه اینها به ائمه معلوم میشد، اثبات میکند که اینها چون میشنیدن مخالف یک روایتی رو، عامی رو، میرفتن دنبالش، معلوم میشد که در اون جاهایی که نمیشنیدن عمل میکردن. این دلیل بر این است که علم نداشتن. این دلیل بر این است که چون همین دلیل بر عمله. چرا؟ چون در همه فروع مراجعه نمیکردن، معلوم میشه در سایر موارد در بعضی از جاها مراجعه میکردن. اونجا کجا بود؟ اونجایی که میشنیدن خبر مخالف رو. تا مادامی که خبر مخالف به اطلاعشون نمیرسید پس هم نمیکردن، عمل میکردن. اونجایی که خبر مخالف به اینا رسید میرفتند و نقل میکردن، میگفتن از آبای شما اینجور نقل شده برخلاف. حکمش چیه؟ همین دلیل است که در غیر موارد رجوع و اخباری که در نظرشون عمل میکردن. چرا؟ چون احتمال جدی به این که روایت مخالف وجود داشته باشه در ذهنشون چی آقا؟ نبود. شما هم این رو توجه داشته باشید که این مطلب، این استدلال، این وجهی که گفتیم امر وجدانیه. چرا؟ به خاطر اینکه عدم احاطه همه روایت بر همه روایات در عهد ائمه علیهم السلام امر وجدانیه. بله،
عهدش
باید نگاه کنه. حدیث و نصحب و مستصحب نداره. این برای کسی که احتمال وجود مخصص براش ایجاد شده، این حجت برای اون است. یعنی ای اصحاب ما، همون زمان اصحاب خودشم همینجوره که وقتی که شنیدید از کسی که این عام مبتلا به یک معارضی است، به مخالفی است، تا احراز نکردید عمل به اون عام نکنید. اما این غیر از این است که از ابتدا بگیم هیچ عام می رو اینا عمل نمی کردن مگر این که رجوع بکن، نه این نیست، چون این علم نبوده برای اینها. اگر اینها عمل می کردن به روایات که همینطور هم هست، در اکثر مواردی که نمی شنیدن خبر وجود مخالف به اینا نمی رسید عمل می کردن به روایات، این به خاطر این بود که اینها احتمال وجود مخالف به نوع جدی نمیدادن. لکن در زمان غیبت اینجور نیست. بله، بفرمایید.
با توجه به اینکه احکام به صورت تدوین شده و عمده مخصصا توسط مخالف صادق بیان شده، این احتمال یعنی علم اجمالی به وجود میومده که
نه دیگه. اول اینکه اگر حتی توسط امام باقر بیان، اول اینکه اینجور نیست، چون ما الان روایاتی که رجوع میکنیم میبینیم که بسیاری از مخصصات در کلام امام رضا، امام هادی، ائمه بعدی، امام عسکری علیه السلام وجود دارد. اینجوری نیست که همینجور باشه. و افرض که اگر عمده اونها هم بیان شده باشد، اون زمان هنوز جمع نشده بوده در یک جایی، در یک کتابی. روات در مناطق مختلف پراکنده بودند، اطلاع نداشتند، اصلا خبر اون خاص به اینا اصلا نرسیده بوده. اما در زمان غیبت چی؟ همه اینها در کتاب مدون شده و برای فقیه همه اینها رسیده، اطلاع دارد. شیخ طوسی و بعد شیخ طوسی صدوق و بعد صدوق دیگه به اخبار چیکار کردن؟ آقا احاطه. اینها برایشون علم اجمالی متصور است و واقع هم هست، اما برای اصحاب علمه که هر کدوم بیه اصل و اصل داشتن اصلا خبر هم نداشتن، نمی اومدن اصلا، خیلی از اون اهل دهات بودن، قرا بودن، قصبات بودن، اصلا اطلاع نداشتن. این که اونها عمل می کردن این نمیتونه دلیلی در مقام باشه، چون موضوعش فرق میکنن. بله اونجا مجوز داشتن برای عمل، چون علم اجمالی نداشتن که مانع از عمل به اومد باشد، اما در منحنفی چی آقا؟ علم اجمالی است، بس از اونجا به اینجا نمیشه سرایت داد. بله
مثل محمد المسلم نمیشه که مفصل کلا بعدیا شاید نمیدونستن، ولی از اصحاب بزرگ علم اطلاع داشتن، علم اجمالی داشتن که شاید
خب ایشون به یک راوی و دو راوی استدلال نکرده، کلن به اصحاب ائمه به نحو کلی گفته همه اینها. توجه فرمودی؟ این نحو مطلق نمیشه. بله ممکنه بعضی از رواتی که حاده داشتن هم عمل نمی کردن، اما این که ایشون استدلال کرده که اصحاب ائمه دعویشون بری بود و مورد تقریر ائمه بود، این رو به نحو کلی آقا نمیشه گفت. ولی این استدلال ایشون پس درست نیست، و استدلال به کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون شده، ایشون استدلال کرده. وجه سوم اینه. خب عامم الان مطلقه، مطلقات مطلقه، حتی یرد فیه نهیون، کل شیء مطلق، مطلق یعنی مرخص، اینجا مطلق به معنای مطلق اصولی نیست، یعنی مباح، یعنی جائز، هر چیزی مطلق است یعنی رهاست، یعنی جائز است عمل به او، من این ندارد مگر اینکه شما احراز من در مورد او چی آقا بکنید. خب عام الان مطلقات خطابات اینا مطلقه، یعنی مرخص است عمل به او، جائز است عمل به او، مگر اینکه من وارد بشد که خب بس اثبات میکنن جواز عمل به عام رو. این جوابش این است که این عبارت، این روایت همونجور که قائلین به براءت تمسک کردن مفادش اصالت الاباحه هست، یعنی هرچی را که شما حکم واقعیشون نمیدانید انده شک، این مرخصه، جائزه، در جایست که شما دلیلی بر حرمت یا وجوبش چی آقا نداشته باشید. اما در جایی که ما علم داریم به ورود مخصصات، علم شک رو زائل میکند. اصول جاریه انده شک، چه این اصالت الاباحه باشد که از این روایت استفاده میشد، چه استصحاب عدم مقید باشد که عامی رو بدونیم آمده در شد، همون مقید رو شک داریم و استصحاب بکنیم عدمش رو قبل از شر که نبوده، استصحاب عدم ازلی بکنیم بعد از شر هم که نیست استصحاب. اینا تمسک کردن برای جواز عمل به عام، گفته خب عام رو که یقین داریم، مقید رو شک داریم رسیده یا نه، استصحاب میگن عدمشه، یعنی عدم وصوله، مقیده، مخصصه. اینا همه اصولن، اصول در جاییه که ما شک بکنیم در حکم الهی، اما علم اجمالی داشته باشیم به وجود حکم اولی و ادله اولی مخصص و مقید، اینجا جای شک چی آقا نیست. علم اجمالی منجز است، تنجیز علم اجمالی نمیشد مگر به اماره، که اماره چی باشه آقا؟ همون مخصصی رو که ما فصل میکنیم پیدا میکنیم، اون وقت این علم اجمالی در اونجا چی میشه آقا؟ منحل میشه. اجمال الکلام و لب الکلام و خلاصه الکلام اینه که آقا علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات در عمومات و مطلقات شریعت منجز است برای فقیه، حجت است، و این علم اجمالی رفعیت نمیشد، یعنی خود این علم اجمالی اقتضا میکند منع تمسک به عمومات رو، چون علم اجمالی به وجود مخصص داریم، برخلاف این داریم. اگر ما بخوایم این عمومات رو عمل بکنیم، مخالفت قطعیه با این علم اجمالی ایجاد میشد، مخالفت قطعیه با احکام شرعی ایجاد میشد. لذا این علم اجمالی عمومات رو از حجیت میندازد. انحلال این اجمالی چی است آقا؟ به فصل از مخصص، اماره ای که فقیه پیدا میکند، تخصیص میزند عام رو در یک مورد، دو مورد، ده مورد، 20 مورد، تا اونجایی که در قدرت دارد، این مخصصات اون علم اجمالی رو منحل میکند در این خصوصات، لذا به وسیله حجت شما علم اجمالی رو دیگه رفعیت میکنی، یعنی علم اجمالی دیگه وجود ندارد. وقتی که منحل شد به این خصوصات، علم اجمالی با انحلال زائل میشد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.